Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in innahu khairul nasirin wa al-mu'in. خدا شکر می‌کنم که توفیق شد امروز در روز جمعه و روز منصوب به حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف در جمع شما عزیزان شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم روز مقاومت اسلامی رو خدمت شما عزیزان و نهمین سالگرد پیروزی فرزندان زهرا سلام الله علیها و فرزندان حسین علیه السلام بر کفار صهیونیستی رو که در تاریخ منازعات بشری بی‌نظیر بود و الگویی شد برای برادران اهل سنت ما در فلسطین که بتوانند روش مقاومت رو این گونه الگو برداری کنند و در طول جنگ هایی که به 8 سال گذشته اتفاق افتاده پیروزی های عظیمی رو بر دشمن صهیونیستی و غلبه‌ای رو که بر دشمن صهیونیستی داشتن رو به جهانیان نشون بدن. رژیم صهیونیستی در دوره شکل‌گیری نکبتکار خودش قدرت‌های عظیمی مثل کشور 80 میلیونی مصر رو شکست داد، کشور اردن و سوریه رو شکست داد، کل جهان عرب در مقابل رژیم صهیونیستی در جنگ‌های 3-4 گانه‌اش شکست خوردن. معروف‌ترین جنگشون جنگ 6 روزه است که در 6 روز رژیم صهیونیستی مصری‌ها، اردنی‌ها، سوری‌ها، عراقی‌ها و بقیه کشورها رو شکست دادن. هواپیماهای کشور مصر رو روی باند فرودگاه‌های مصر نابود کردن و تصاویر این رو سال‌ها از تلویزیون‌هاشون پخش می‌کردن که خفت جهان عرب رو برای خودشون بکشن. اما برای اولین بار در تاریخ مواجهه مسلمین با رژیم صهیونیستی در تابستان 1385 به مدت 33 روز نبردی صورت گرفت که کمابی شاهد بودید. در این 33 روز بیش از 2400 راکت فجر 333 میلیمتری که طبیعتاً از اسمش و هویتش معلومه که ساخت ایرانه به سرزمین‌های اشغالی شلیک شد. خب تعداد هلیکوپترهای آپاچی رژیم صهیونیستی که سقوط کردن، تعداد تانک‌های مرکاوا که حدود 64 دستگاه تانک فوق پیشرفته مرکاوای اینها نابود شد، 2 تا ناو بسیار پیشرفته سائر توسط موشک‌های کروز حزب‌الله لبنان غرق شد و خفت 6 روزه جنگ عرب و اسرائیل با استاندارد 33 روزه و 33 روز و نیم به شرایطی رسید که بعداً الهام بخش حماس و جهاد اسلامی شد. 2 سال بعد در 1387 حماس و جهاد اسلامی توانستن در 22 روز در باریکه غزه که یه باریکه کوچیکی است که طولش 40 کیلومتر با یه عرض کوتاه 6-7 کیلومتری تراکم عظیم جمعیت داره، اونجا بیشتر از 1 میلیون نفر جمعیت داره توی باریکه بسیار محدود، منطقه بسیار کوچیک که محاصره هستن، توانستن 22 روز رژیم صهیونیستی رو شکست بدن. سپس در 3 سال بعد در سال 90 در پاییز بعد از انقلاب مردم مصر و روی کار آمدن اخوان مسلمین و حکومت آقای محمد مرسی که امید می‌رفت درگیری بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی و آنچه که در غزه رخ می‌داد موجب بشه کشور 80 میلیونی مصر همه بیان خواهی کار و ارتش 500 هزار نفری اون کشور با امکانات و ید و بیضای عجیب و غریبی که داره بیاد کمک فلسطینی‌ها. خب 4 روز اول درگیری 1390 جمهوری اسلامی دست روی دست گذاشت، ببینیم که بالاخره چه کار میکنه مصر. خب هیچ اتفاقی نیفتاد و 4 روز دوم تو درگیر 8 روز کشید. 4 روز دوم کمک هایی که شد و امکانی که برای حماس به وجود اومد، حماس تا 4 روز تونست رژیم صهیونیست رو شکست بده و در جنگ سال 1390 پاییز 1390 در اون 8 روز مجددا حماس پیروز شد. این سوم جنگی بود که رژیم صهیونیستی از 1985 تا 1390 در اون شکست می‌خورد. و سال گذشته هم که چهارمین جنگ بود که خاطرتون هست همزمان 4 تا اتفاق مهم در جهان می افتاد. مذاکرات 17 روزه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود که در اروپا در حال مذاکره بودن، ولی تحت شعار جام جهانی فوتبال در برزیل قرار گرفت. لید اصلی خبری جهان مسابقات فوتبال جام جهانی بود. همزمان در وسط مسابقات جام جهانی فوتبال دو تا خبر سهمگی شنیده شد. اولیش پیشروی داعش به محدوده شهر موسل و آمدنش به پشت دروازه های بغداد بود که خب بلافاصله نیروهای مقاومت اسلامی از جنوب عراق رفتن اونجا آرایش گرفتن و برخی از نیروهای ایرانی هم برای اقدامات مستشاری و کمک فکری به رزمندگان عراقی وارد صحنه شدن. 24 ساعت و 48 ساعت قبل از اینکه بغداد سقوط کنه و همزمان رژیم صهیونیستی از این فضای روانی مسابقات جام جهانی فوتبال و فضای روانی مسئله مذاکرات هسته‌ای با ایران که میگفتن خب دیگه ایران اینجوری داشتن جا میداختن که ایران که دست از مبارزه با استکبار برمیداره و اینطوری که از داخل بهشون پاس داده شده بود که دیگه مردم کمرشون شکسته و همین امروز فرداست که ایران سقوط کنه و ما باید دیگه از ایران مقاومتی نمیبینید، پشتیبانی از مقاومت اسلامی نمیبینید. از این فرصت رژیم صهیونیستی استفاده کرد که حالا دیگه ایران کمک نمیکنه، اینا راحت میتونن فلسطین رو نابود کنن. تحت تاثیر مسابقات جام جهانی فوتبال همه مردم تو دنیا حواسشون به برد و باخت تیمای فوتبالشونه. از طرف دیگه هم هر کی توی جهان اسلام فکری داشته باشه متوجه داخل عراق میشه و داعش این بود که نبرد رو شروع کردن. 51 روز پارسال تابستون طول کشید. در طول 51 روز حماس و جهاد اسلامی بیش از 4400 فروند راکت فجر 333 متری شلیک کردن به عمق سرزمین‌های اشغالی. دو شهر اصلی تل‌آویو و حیفا رو که مدل کوچیک شده جنگ ستارگان بود، آمریکایی‌ها یک الگوی تهیه کردن از نظر دفاعی به نام جنگ ستارگان زمان دولت ریگان 30 سال پیش که بین شوروی و آمریکا اگه جنگ اتمی شد موشک‌های قادربیما که میرن بیرون جو برن بخورن مثلا تو خاک آمریکا، موشک‌های اتمی چند پیکانه، اینا یک سیستم رو در فضا طراحی کرده بودن به نام جنگ ستارگان که اینا رو توی فضا لایه لایه بزنن قبل اینکه وارد جو بشن. وارد جو که شدن اونجا هم لایه لایه اینا رو مورد هجوم قرار بدن. کورش جنگ ستارگان دستمایه ساخت 3-4 تا فیلم سینمایی شد به نام جنگ ستارگان که میگن اصلا دیگه جنگ رفته تو فضا و مدل‌های اینجوری. بعد که شوروی پاشید مدل کوچیک شده جنگ ستارگان رو مینیاتوری و کوچیکش رو بالای شهر تل‌آویو و حیفا رژیم صهیونیستی با صدها میلیارد دلار هزینه ایجاد کرد. تصاویری هم که توی فضای سایبر ازش منتشر کردن انگار یک گنبدی بالای فضای این شهر هست که هر راکتی، موشکی بخواد وارد اونجا بشه منحدر میشه. خب تست بود. خب بالاخره برای ما هم تو جمهوری اسلامی خیلی مهم بود بدانیم که سیستم گنبد آهنین و این پروژه گنبد آهنین یا جنگ ستارگان رژیم صهیونیستی چطور جلو موشک‌ها رو میخواد بگیره. موشک‌های دست صدام جمهوری اسلامی که دست حماس و جهاد اسلامی است اینا به سادگی رد شدن. یعنی از هر 7 راکتی که شلیک شد یک نش رو تونستن رو هوا بزنن. 6 تاش توی تل‌آویو در واقع وارد شد. البته یادتون باشه که این همون فراز نیست در اون آیه در قرآن که فرمود و ما رمیت هم رمیت ولیکن الله رما. رسول جلیل القدر اسلام رو همه دیدن که در جنگ ایشون تیر کمانو گرفته بود میکشید و تیر رو میزد، اما خدا در این آیه میفرماد به پیامبر ما که تیر رو من زدم به هدف و ما رمیت هم رمیت ولیکن الله رما. بله اون راکت رو ما ساختیم. تکنولوژی بسیار ساده بومی تعجب میکنید، بالاخره کشوری که صنعتش برابر شیشه پیکان را نتونست بومی کنه تا بردن گذاشتنش موزه، برای قطعات ایران خودرو و سایپا انقدر پشت در دروازه های کره جنوبی و فرانسه وایستادیم تا کوتاه نیومدن که به ما بدن قطعات نقد و قطعات نمیدونم انواع پژو و غیرزالت رو و یا انواع اتومبیل های کره ای مثل مثلا فرض کنیم کرایت رو، تا مجبور شدیم بشینیم مذاکره کنیم حالا بیان اصل اون اتومبیل رو ما بدن. نه ما تولید نکنید، ما اصلش رو بهتون میدیم. مثل دبی، مثل امارات، شما نفت دارید چیکار کنید که کارخونه بزنید تولید کنید؟ شما بهترین تمام و بهترین ماشین رو باید سوار بشید. ما غربی ها به عنوان هممالان و نوکرهای شما باید تو تولید میکنید. شما مبادا اصل استقلال، اصل خودکفایی، اصل مقاوم سازی اقتصادتون رو صورت بدید. اگر در انرژی هسته این کار بکنید که دانشمنداتون رو توفه و ترور بکنید. اگر در موشکی این کار بکنید که باز میم اونجا توطعه میکنه اونا رو ترور بکنید. در هر چیزی بخواد استقلال داشته باشید ما نمیپذیریم. برای چرا نفتتون رو بدید ما بهترین ها بهتون میدیم. در جایی که پیکان رو نتونستیم کامل بسازیم، در جایی که رو قطعات یدکی یه سری ماشین دست چندم کمپانی پژو فرانسه نتوانستیم به خود کفایی برسیم، با وجودی که مدیران این صنایع حقوقهای بسیار بسیار عظیم، پاداشهای بسیار گسترده و عجیب و غریب میگیرن، ولی یه جوانان بی سر و صدایی و بدون ادعایی که وقتی شهید میشن تازه مردم میفهمن حسن تهرانی مقدم چی بود، بدون اینکه از اون حقوق ها بگیرن، بدون اینکه از اون امتیازهایی که مدیران وزارت صنعت معدن تجارت و نمیدونم مدیران ایران خودرو و سایپا و کجا و کجا از این امتیاز ها برخوردار باشن، بومی سازی کردن راکتی رو که شما میدیش به فلسطینیه و لبنانیه جوری میتکنن رژیم صهیونیستی رو که این ارتش قهار در واقع کف همچنان وحشت میکنه از اسم حزب الله و حماس. ساختار زنجیره تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بالغ بر 3009 سلاح. یعنی وقتی شما میگید هواپیمای کبیر، هواپیمای F-16، هواپیمای F-15، هلیکوپتر آپاچی، تانک مرکابا، موشک پاتریوت، موشک مثلا فرض کنید جریکو 2، جریکو 3، انواع موشک ها، انواع سیستم های دریایی، سیستم های هوایی، سیستم های زرهی، سیستم های ویژه، انواع اسلحه های کوچک و بزرگ، انواع مین ها، انواع موشک ها، 3009 اسلحه داره رژیم صهیونیستی تو زنجیره تسلیحاتیش. حزب الله لبنان با 10 نام سلاح در جنگ 33 روزه این 3009 سلاح رو خونسا کرد. یعنی همین سلاح سقوط دستیشونه، یه راکتی دارن که روی لند کروزا میذارن شلیک میکنن شبیه کاتوشا، یه موشک ضد تانکی دارن اسپیگات و مالیوتکا که شما توی فیلم 33 روز یه صحنه‌اش رو می‌بینید که موشک شلیک میشه، یه موشک کروز دارن، این راکت 333 میلیمتری فجر خیرش رو می‌بینید 10 نام سلاح. حماس این 10 نو رو هم نداره، یعنی حماس با 5 نام سلاح، جهاد اسلامی با 5 نام سلاح. اونهایی که همیشه امید شما برای حل مشکلات جامعه به بیگانه معطوف میکنن حواسشون باشه، میشود ارتش سراپا مسلحی که کل پیمان ناتو پشت سرشه، کل ایالات متحده به عنوان جبهه کفر پشت سرشه، کل انگلیس و فرانسه پشت سرشه، کانال میزنن، مسیر مشخص میکنن، از سراسر جهان برای اسلحه میارن، اینا با 3009 زنجیره تسلیحاتی که تمام حقوق بین الملل در شورای امنیت سازمان ملل حامی اینهاست، اقتصادشون به همه منابع قدرت جهانی بسته. وقتی خدا ارادش میشه اینکه انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، کسی که خدا رو نصرت و یاری کنه خدا حتما یاریش میکنه و بهش ثبات قدم میده، و با 5 نوع سلاح این رو تو 51 روز بر جبهه کفر با 3000 نوع زنجیره تسلیحاتی پیروز میکنه. مگر اینکه چشم انسان، چشم دل انسان کور باشه دست خدا رو نبینه، مگر اینکه چشم دل انسان کور باشه نصرت و عنایت و هدایت الهی رو نبینه. در این صورت به جایی که خدا رو ببینه کت خدا رو میبینه. وقتی کت خدا رو دید، جبهه و نگاه و جهتگیری ذهنیش از خدا معطوف میشه به کت خدا. آدم کت خدا رو شما سهیونیستی آمریکاست، انگلیس، فرعون، هیتلر، نمرود، هر کسی میخواد باشه. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. 114 روز، 114 روز، 133 روز 1385، 122 روز 1387، 18 روز 1390، 151 روز 1393، جمعش میشه 114 روز. 114 روز رژیم سهیونیستی 4 تا درگیری رو شروع کرد که هر 4 تا شکست بود. جهان محکومش کرد. افکار عمومی جهان تو سراسر جهان را بیمایی کردن، محکومش کردن. نتوانست افکار عمومی جهان را قانع کنه، نتوانست مردم خودش را قانع کنه. و نتوانست به اهدافی که در نظر گرفته بود در اون حمله نظامی دسترسی پیدا کنه. بعد مدیرانی در نظام جمهوری اسلامی خودشون رفتن در دانشگاه تهران نشستن. وقتی دانشجو بهشون گفت آقا چرا در مقابل غرب کرنش میکنید به عنوان مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی؟ گفت آقا آمریکا یه بمبی داره میزنه همه چیز ما نابود میشه. وقتی کسی رعب به دشمن تو دلشه، مرعوب از سوی دشمن، خب طبیعی است که این خدا رو تو مرحله فراموش کردی. یعنی شما نمیتونی ببینی 114 روز یه ملتی که مثل لبنانی ها سلاح اتمی نداشت، ناو نداشت، تانک نداشت، هواپیمای جنگی نداشت، هلیکوپتر نداشت، 1000 تا جوان با یک کوله پشتی، با یک اسلحه سبک، یک راکت انداز محدود که بعد میکردن زیر زمین میوردن، با شلیک میکردن دوباره پنهان میشدن. آیا رژیم سهیونیستی ما دارای 400 کلاهک اتمی با موشک جریکو با برد بیش از 5000 کیلومتر خالی ازش اومد؟ ملتی مثل ما که یک سوم اروپا وسعت داره خاکش، کشور انگلیس اندازه استان سیستان و بلوچستانشه، کشور آلمان اندازه دو تا از استانهای کوچیک ماست، کشور بلژیک، کشور اتریش، کشور فرانسه، کشور اسپانیا، هر کدوم از این کشورها رو بگیری اندازه یکی از استانهای ماست، دو تا ارتش مقتدر داری که دو جور متفاوت می‌جنگن. کشوری که 80 میلیون جمعیت داره و بخش عظیم نیروی جوانش حلقه تفکر بسیجی داره و آماده ایستادگی است، همینایی که امروز تابوت‌های اونها میاد و پیکرهای متحرکشون در سرزمین سوریه و سرزمین عراق در دفاع از حرم اینگونه با رشادت شهید میشن. این ملت از یه دونه بمب آمریکا میترسه. اگه میخواست بترسه که این ملت انقلاب نکرده بود. اما دولتی که دستگاه سیاست خارجیش از اون بمبه میترسه، تا اینکه بالاخره رهبر مملکت مجبور میشه به وزارت دفاع دستور بده که یک نمایشگاهی از تسلیحات بچینن اونجوری که تلویزیون نشون داد، بعد مقام سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو ببرن در واقع سان ببینه از این تسلیحات که آقا این تسلیحات ما رو ببین. اشتباه این مسئله، چون اگه قرار بود ببینه اخبار رو چه میخوند؟ 33 روز حزب الله لبنان با 10 نوع اسلحه در مقابل 3000 نوع اسلحه رژیم صهیونیستی شکست خورد. یک سلاح رژیم صهیونیستی ماهوارهای KH-11 شد. ماهوارهایی که وقتی از بالا تمرکز میکنن شما نمیتونید تعرض داشته باشید. چه کرده خدا که ماهوارهای KH-11 آمریکا و KH-11 رژیم صهیونیستی نمیتونستن ببینن اینو از کجا دارن شلیک میکنن که همونجا رو بزنن؟ اینه دیگه آیه وجعل ما من بین عیدی هم صدن و من خلف هم صد و فخشینا هم فهم لای بسته بود داده دیگه گفته جعل میکنیم جلوشون پرده پشت سرشون پرده که لای بسته رو نتونن ببینن. هر وقت شما خدا رو یاری کنی خدا کاری میکنه که ماهواره های KH-11 نتونن ببینن شما کجا داره راکت شلیک میکنی. آقا یه بادی که 40 کیلومتر توی غزه که عرضش مثلا در بهترین حالت 5-6 کیلومتر، یه فاصله مثلا از اینجا تا کرج یه عرض مثلا 5 کیلومتر، یه میلیون نفر داخل اونجا باشن. حالا شما داخل این مردم میخوای یه جایی رو باز کنی، راکت فجر 333 میلیمتری 5 متر طولشه، 333 میلیمتر قطرشه، وقتی شلیکش میکنی کلی آتیش و دود و گرد و خاک پشتش میاد بیرون. چطور ماهواره های اسرائیلی و آمریکایی نمیدیدن این راکت داره پارسال شلیک میشه؟ آقا یه دونه دو تا سه تا که نیست، 4400 تا راکت شلیک کرده. غیر از اینه که به این آیه باید اعتقاد داشته باشه که وجعلنا من بین ایدی هم صدن و من خلف هم صدن فا اخشینا هم فهم لا یبصرون، فهم لا یبصرون نمیتونن ببینن دیگه. وقتی ما روز مقاومت اسلامی رو، یعنی امروز رو که نهمین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در عملیات سرب گداخته علیه رژیم صهیونیستی جرامی داریم، پیروهمون 22 روزه غزه، 8 روزه غزه و 95 روزه پارسال رو هم گرامی می‌داریم. مقاومت شیعیان عراق رو در مقابل داعش رو گرامی می‌داریم. مقاومت مردم مظلوم یمن رو در مقابل کفار وهابی و کفار صهیونیستی و ایالات متحده گرامی می‌داریم. شاید برای پرش سواران سگ به بغل در شمال تهران مسئله توافق ژنو، توافق لوزان و سازوکارهای این چنینی محلی از جشن و پایکوبی داشته باشه، اما مگر میشود خباست استکبار جهانی رو فراموش کرد؟ شیعه علی اصیل این نقطه است که هونر ظالمه خصمن و در مظلومه اونا خصم ظالم و یاور مظلوم باشید. حالا کفار لیبرال، کفار صهیونیستی در آمریکا و رژیم صهیونیستی با کمک اصنافشون، یعنی رژیم ترکیه و رژیم سعودی و رژیم قطر، در طول ده 15 سال گذشته جمعیت میلیونی از مردم کشورهای این منطقه رو نابود کردن. بعد ما فراموش کنیم نانی قرار فردا بیارن جلو ملت ما بندازن، به ملت ما توهین بشه که حالا مثلا تحریم رو برداشتن. کی؟ فرانسه خونخوار، آلمان جنایتکار، انگلیس خبیث و ایالات متحده شیطان. فقط در 50 ماه گذشته 250,000 نفر از مردم سوریه رو نابود کردن، سر بریدن، تیکه تیکه کردن، به جرم اینکه محور مقاومت هستن. و امروز همون حزب الله لبنانی که در 9 سال پیش در نبرد 33 روزه رژیم صهیونیستی رو شکست داد، رزمندگانش با دلاوری و رشادت تمام در جبهه‌های مختلف سرزمین سوریه یکی پس از دیگری مواضع رو از چنگ تروریست‌های داعش، النصره و گروه‌های وهابی وحشی سرازیر شدن 80 کشور به اونجا پس می‌گیرن. چون عشق حسین معجزه ای کنه و اکسیری که همه دردها رو درمان میکنه و همه مسیرها رو هموار. اما روز ملی مقاومت، مقاومت اسلامی یک بنیان نظری و تاریخی داره که جوانان ما خوب با اون آشنا بشن. ما یک جنگ ناتمامی رو باهاش درگیریم که این جنگ ناتمام از صدر اسلام آغاز شد تا امروز ادامه پیدا کرده. اگر میخواید مسئله ظهور و مسئله غیبت کبرا و انتظار رو متوجه بشید، باید جنگ ناتمام رو در جریان باشید. اگر راز کربلا رو میخواید در جریان باشید، باید جنگ ناتمام رو مطالعه کنید. اگر امروز تقابل وهابیت با اسلام نام رو میخواید آشنا بشید، باید این مسیر رو بشناسید. وقتی اسلام آغاز شد حرکتش در مکه، ابو سفیان روبروی پیامبر ما ایستاد در همون مکه، کار به هجرت کشید در شهر مدینه، بین مدینه و مکه، بین مشرکی در مکه با مسلمی در مدینه 3-4 جنگ صورت گرفت: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق و جنگ احزاب. بلاخره در نهایت مکه فتح شد توسط پیامبر علیه السلام، صوفیان مجبورا آمد اسلام آورد. جریان صوفیانی که امروز میشناسید و میشنوید ریشه گرفته از همون تفکر ابو صوفیان. وقتی میگیم صوفیانی یعنی فرزندان ابو صوفیان، اینا میشدن امویان. جنگ شروع شد در درون جهان اسلام به اسم اسلام با اسلام. اون روزی که پیامبر دین مبین اسلام آوردن و مبعوث شدن، امپراتوری روم بود، امپراتوری ساسانیان و خسرو پرویز در ایران بود، قدرت‌هایی در حبشه و جایی که تو آفریقا بودن، در یمن حکومتی بود. اما اسلام وقتی شروع شد، درگیری اصلی اسلام از در خودش شروع شد. یک کسانی مجبور شدن اسلام بیارن، وقتی اسلام آوردن راه فتنه‌گریشون رو از راه خود اسلام شروع کردن. ابو سفیان میاد مسلمان میشه، کسی که چند تا جنگ رو به پیامبر تحمیل کرده جلوی حرکت اسلام میگیره. پسرش معاویه زمانی که در سال 60 هجری از دنیا میره و از سال 61 هجری نبی بویدی یزید، نبی ابو سفیان یعنی یزید میاد حاکم میشه و ماجرای کربلا رو رقم میزنه علیه امام حسین. 42 سال بوده که در جهان اسلام حکومت مسئولیت داشته. خب دقت کنید 60 سال از عمر اسلام میگذره از آغاز هجرت، هجرت پیامبر از مکه به مدینه. در سال 60 هجری وقتی معاویه میمیره 42 سال داشته توی شام و فلسطین و اردن حکومت میکرده. یعنی چطور در دوره پیامبر و دوره حضرت امیر و دوره خلفای سگانه یک کافر میتونه بیاد تبدیل بشه به امیرالمؤمنین معاویه، بعد پسرش بشه امیرالمؤمنین یزید. اسلام از صدر اسلام، از زمان پیامبر، از زمان حضرت امیر تا به امروز هیچگاه از قدرت بیرونی ضربه نزده. همیشه کسانی که وجیه بودن، وجاهت ظاهری داشتن، دروبر پیامبر بودن، دروبر ائمه بودن، اینها آمدن الان اختیار کار دست گرفتن و اسلام رو زمین زدن. دور انبیا همیشه اینجوری بوده، از تو خونه انبیا بسیاری از انبیا زناشون مسئله داشتن، حضرت لوط، حضرت نوح، بعضیشون پسراشون مشکل داشته مثل حضرت نوح، بعضی از ائمه خود ما زناشون تو خونه زهرشون دادن مثل امام حسن مجتبی. لذا همواره از دوروبری‌های بزرگان مثل انبیا، ائمه و سایر بزرگان در تاریخ اسلام همیشه باید حذر کرد، مگر صلاح بیستاره بشه. مگر بدان اینه که دوروبری امامان معصوم و انبیا بودن واقعا کارشون درست بوده، چون غالبا شیاطین جنی و انسی نزدیک میشن تا کار دست بگیرن. سندش ابو سفیان، سندش معاویه. از 60 سال دو سومش یعنی 42 سال مسئولیت داشت. در صورت که همه میتونستن این مرسه برداره کافره. پسرش یزید وقتی میاد کار دست میگیره، امیر المومنین یزید میفرسته دنبال امام حسین تو مدینه که بیا بیعت کنه. پس صوفیانی ها ابو صوفیان، پسرش معاویه و پسر او یزید، اولی سه چهار تا جنگ رو به پیامبر تحمیل کرد، دومی چند تا جنگ رو توسط ناکس واسطی واردی تحمیل کرد به علی علیه السلام. جریان ناکسین، جریان واسطی و جریان مادرین، این چهار سالی که حضرت امیر تنها امام میتونست حکومت کنه حضرت امیر بود، چهار سال متوسط سال یه دونه جنگ ایشون تحمیل کرد تا شهید شد. از یه گروه پیمان بستن، بعد وقتی مسائل دنیویشون تأمین نشد شکستن پیمان رو. گروه اول تنها بود زبیر، که زبیر نسبت فامیلی با نسبت خانوادگی با حضرت امیر داشت، همسر پیامبر، سوار اون شجاع بزرگ شد و جنگ جمل رو انداختن، همین بصره امروز تا حد فاصل نجف تصدیق کردن موقعیت حضرت امیر بود. همه گفتن بابا زن پیامبر یه طرف دعواست، تنه و زبیر یه طرف دعواستن، علی حق میگه یا اینا حق میگن. ضربه روانی اول حکومت علی همش توطئه شخص معاویه بود، به خونخواهی عثمان بن عفان خلیفه سوم که اصلا ربطی به حضرت امیر نداشت.
چینم مستن درست کردن و درگیر رو شروع کردن. این از این جبه نبرد وارد نشده بود، جبه دوم رو معاویه ایجاد کرد. معاویه اصلا پیمان نبست. بعد از خلیفه سلمان و از امیر عمر خلیفه چهارم پیمان نبست اصلا. واسطین هستن دیگه. قبول نداشتن از امیر. آمدن جنگ صفین رو راه انداختن. در جنگ صفین ما دو نفر اصلی داریم. مالک و عمار. مالک انقلیب بساط کفر معاویه رو جمع کرد. نزدیک شد به خیمش، اون ضربات شمشیری که داشت میزد و سپاهیان معاویه رو داشت از راه برمی داشت، نزدیک بود دیگه به خیمه معاویه برسه و معاویه رو از بین ببره. یک دفعه امرآس یک طرح کلانی رو ارائه کرد، قرآن ها رو که حالت رو پوز نوشته میشد رو که نیزه ها کردن. یک جانوری وجود داره در تاریخ اسلام در زمان حضرت امیر به نام اشعث بن قیس، از این نیروهای داخلی معاند. ببینید چطور یک نفر مثل اشعث در درون جبهه سپاه اسلام و سپاه حضرت امیر میتونه همه چیز رو ویران کنه، مسیر تاریخ رو عوض کنه. به خصوص به دوستان جوان میگم که امروز جمهوری اسلامی با اشعث‌های روبروست که از آمریکا و رژیم صهیونیستی و اینها نباید واهمه داشت. اسلام همیشه از درون خودش از طریق اشخاصها تبدیل شده. این بلند شد جنگ روانی رو شروع کرد، فریاد داد بیداد، ما که با قرآن درگیر بودیم، اینا قرآن کردن تا که نیزه هرچی بهش گفتن آقا این علی علیه السلام خودش قرآن ناطقه. نه خیر، مردم خسته شدن که چقدر جنگ، چقدر مقابل با آمریکا، چقدر مقابل با این قوم. شروع کرد این جنگ روانی که الان هست. نتیجه چی شد؟ با وجودی که علی علیه السلام اینجا بود، مالک هم نزدیک خیلی کفر معاویه رسیده بود، اما چون عمار شهید شده بود و عمارها نبودن مردم رو توجیه کنن، سپاهیان حضرت رو توجیه کنن، که دیگه یه دفعه فریاد زده شد که عین عمار. هیچ وقت ما در تاریخ اسلام بزرگانمون نگفتن عین مالک. همیشه اسلام تعداد مالک ها زیاد بود. در زمان حضرت امیر، در زمان امام حسن، در زمان امام حسین که حضرت ابوالفضل و بقیه بزرگان بودن، همیشه تاریخ اسلام مالک اشتر زیاد داشت. امروز هم امام مسلمین مالک اشترهای بسیار زیادی داره. کافی سیستن که فضای سایبر بزنید اسم بعضی از اینا که سوریه و عراق و لبنان لرزه بر تن سران کاخ سفید میندازه. وقتی که جان کری میره تو کنگره آمریکا، وقتی بهش میگن آقا میگه آقا ببین ما فقط برای جنان اصلاح طلب در ایران این تحریم ها رو برداشتیم که اونا بتونن تو ایران به نتیجه برسن، شما جان کری میگه مطمئن باشید ما سپاه پاسداران رو کنار نمیذارید. اون از افتخارات پاسداران انقلاب اسلام چادر حضرت ابوالفضل و یه نسبت خانوادگی از راه دور با حضرت ابوالفضل داره از طریق مادر حضرت ابوالفضل. شیخ سرباز حضرت امیر بود، سردار امام حسن بود و قاتل امام حسین. نگاه کنید چطور افراد تو طول تاریخ فرو می‌ریزند. آمد که تو از قبیله ما هستی، نسبت خانوادگی با ما داری، بیا سمت ما. اما نامه آورد مثلا برای حضرت ابوالفضل. یاور حسین و امان‌نامه شم موجب افتخار جامعه بسیجی کشور و تاریخ انقلاب اسلامی است که کافری مثل جان کری در مقابل کفاری که در کنگره آمریکا ایستادن میگه ما سپاه پاسداران رو میذاریم. بله، سپاه پاسداران پدر است، ما بچه شما رو توی لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و جای دیگه رو برده و تا زمانی که ایالات متحده رو تبدیل به یک جمهوری اسلامی نکنه دست از سر شما برنمی‌داره.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین کفار، مرگ بر اسرائیل.
پیروان حضرت روح الله بر اون اسب ایستادن که پرچم اسلام رو بر سراسر قلعه جهان احتزاز در بیارن، همطوری که فرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد، برای این فتح برنامه استراتژیک وجود داره. حالا یه دوره‌ای در 15 سال پیش نظام که بازی عملیات روانی با شما برمیان کرد، یه بساط رو انداخت به اسم گفتگوی تمدن‌ها، می‌خواست شما رو تست کنه. تو دوره جدیدم بازی را افتاده به نام مثلا این حرفی که الان می‌بینید و لبخندها و غیر و ذلک. ما هشدار قرآن رو داریم. به ما گفته شیطان عدو مبین برای شما، نفرموده خصم مبین، گفته عدو مبین، دشمن آشکار. اگر شیطان دشمن آشکاره، امام راهب فرمود آمریکا شیطان بزرگه، یعنی دشمن آشکار بزرگ. شیطان الاکبر، بیگ شیطان. قرآن بارها هشدار داده که مراقب باشید، این شیطان از تن پدر و مادر شما آدم و حوا لباس در آورد، مبادا این بلا رو سر شما هم بیاره. ما مراقبیم، 400 چشمی مراقبه، در واقع شیطان بزرگ هستیم. حالا یه دوتا لبخندی این بساط گفته به تمدن هایی بود امروز دیگه ایش که فرامون اول اون تو تمدن گفتن آقا رفتیم مذاکره کردیم گفتیم بوی تمدن ها 150 کشور در سازمان ملل حرف ما رو پذیرفتن، چند مقدر ایران گفتن تو منبر شرارت جنگ تمدن ها رو شروع کردن، افغانستان رو گرفتن، عراق رو گرفتن. این قضایی هم روزش به دیگه آدم خواهی باد کنن که این لفتن ها و این حرف ها یه مدت دیگه میگذره، ولی باز ته ریگ رودخونه ما میمونیم آنچه که با کفار و مشرکین تا زمان ظهور مطرحه. خب قضایی یزید، قضایی معاویه، غیر از اینکه در صفحه حضرت امیر رو به این وضعیت جبهه رو کشوندن که حضرت امیر وقتی دیگه عمار و امثال عمارها نبودن، کار افتاد دست اشعث. اشعث کار رو دست گرفت، آقا جنگ به آتشبس کشید، جنگ داشت پیروز میشد، سپاه اسلام داشت موفق میشد، مالک داشت میرسید به خیمه کفر معاویه، شمشیر گذاشتن زیر گلوی حضرت امیر، گفتن رو مالک برگرد. خب حضرت مالک رو برگردوند. مالک ها همیشه در طول تاریخ اسلام تو صحنه بودن، همیشه کسی فشار رو گفته به امام مستقیم، گفته بگو برشون گردن اشعث ها. حالا جنگ آتش بس شد، چکار بولیم؟ آقا حکمیت کنیم. جنگی که داشت پیروزی اسلام رو رقم میزد و اگر اون جنگ رخ میداد معاویه نابود میشد، یزیدی نمیمون. اگه معاویه نابود میشد بعد از امام حضرت امیر دوباره امام حسن یه دو با معاویه نمیجنگید که اون قضیه صلح امام حسن پیش بیاد. اگر معاویه در جنگ صفین کشته میشد و بساطش جمع میشد، قضیه یزید پسرش نمیمون که بعداً قضیه کربلا به وجود بیاد. و عمریان کارشون ادامه پیدا نمیکرد، در کار دادن دست عباسیان و عباسیان کار به جایی برسونن که حضرت حجت مجبور بشه به غیبت کبرا بره. و الان 1400 سال بشر تنبیه و توبیخ شده که امامش نیست که جامعه بشری رو مدیریت کنه. سر یک انحراف تو جنگ صفه، سر وجود یک جانور خبیث به نام اشعث بن قیس که از درون جبهه خودی رو متلاشی کرد و دچار تردید. اشعث جو روانی رو دست گرفت در فقدان شخصیتی به نام عمار. جوانان عزیز، مالک بودن خیلی عالی، هیچ وقت امام مسلمی نباید کمبود مالک باشه، اما هیچ امامی و هیچ پیامبری اگر عمار نداشته باشه کارش نتیجه نیست. هر پیامبری دچار مشکل شد تو مسیر ابلاغ پیامش و هر امام معصومی تو مسیر کارش دچار مشکل شد، عمارها رو اول زدن. اول انقلاب اومدن متقلی رو شهید کردن، مفتر رو شهید کردن. این نکته رو فراموش نکنید، یک بار در تاریخ انقلاب اسلامی شما از امام راهبی و از رهبر معظم انقلاب مسئله طلب یاری رو میبینید. اون یک بارم در فتنه 88 بود که یه دفعه من بیرون فریاد زد عین عمار. چرا هیچ وقت امام راهب نفرمود مثلا عین مالک؟ چرا هیچ وقت رهبر معظم انقلاب نفرمود عین مالک؟ جوانی رو اینجا عکسش رو به من نشون دادن که شهید بیضایی رفته توی سوریه دفاع از حرم با رشادت تمام شهید شده، چون امام مسلمین ماشاءالله هم مالک‌های این چنینی. ولی هر پیامبری و هر امام معصومی و هر ولی امری اونجای دوشان مشکل میشه که در درون جبهه خودش چهار تا عمار خودشون، شکم خودشون، میان و رنگ جبهه خودی رو میگیرن، به لباس جبهه خودی در میان و بعد از درون سیستم رو تضعیف میکنن، کاری که ایدز تو بدن انسان میکنه، جوری بدن رو ضعیف میکنه که طرف با یه سرماخوردگی عادی هم از دنیا بره. استحکام درونی جامعه رو با عملیات روانی، با نق زدن، با غر زدن، با خسته شدین، هیچی براشون حکم بذارن. حالا بالاخره که آتش بس شده، این طرف سپاه معاویه، این طرف سپاه حضرت امیر، آقا اون بر برداشت جانوری به نام امرواز رو فرستاد، این طرف براشون کسی به نام مالک یا ابن عباس برن. حضرت گفت یا مالک اشتر یا ابن عباس. نه آقا، اینا که آدم های خودتن، پس کی باید بره؟ با شما کسی رو بذارید که همه سپاه روش نظر داشته باشه. یک شخص بیخاصیتی به نام ابو موسی اشعری رو فرستادن تو سرنا
جواد زریف،
رفت و اون امراض رو عملیات روانی کرد باهاش. گفت ببین آقای ابو موسی اشعری، مردم هم در شام هم در کوفه و اینها از این دو نفر خسته شدن، هم از معاویه خسته شدن هم از علی. آقا بیا ما دو نفر رو عزلش میکنیم، بذاریم مردم توی فرایند بیعت کسی دیگه رو انتخاب کنن. باش توافق کردن، اومدن بیرون، شما بفرمایید، نه شما بفرمایید، آقا شما بفرمایید. خلاصه اینو نمکگیر کرد این اول. گفت من علی رو از حکومت خلع کردم، تا این هم بیاد بگه من معاویه رو خلع کردم. این هم اومد گفت ببینی جمعیت، من معاویه رو نصب کردم. چهار تا اتفاق که از دید شما خیلی ساده است، خیلی ساده روحانه است. یک، یکی بلند شد قرار رو بکنه رو که نیزه زمانی که جنگ دیگه داره پیروز میشه، یک گروهی بلند شد سرصدا کنن آقا خسته شدیم تمام باش کنید، چی گفته اونا چه فکر کفرن، نگاه کنید اونا قرآن کردن رو که نیزه. پس اینجا کوتاه بود، بعد آتش بس شد و آقا بیه دست بردارید از جنگ، جنگ رو متوقف کنید. مسئله دو. مسئله سوم، آقا حکم انتخاب کنید. او برداشته نخست وزیرش و معاون اولش رو انتخاب کرده، امراض رو اینجا نداشتن، مالک اشتر یا ابن عباس انتخاب بشه. تحمیل کردن به حضرت ابو موسی اشعری بود. مسئله چهارم که خیلی ساده است اینه که یکی آدم ساده لو رفت اونجا گول امراض رو خورد، اومد حضرت رو عزم کرد. به همین سادگی از اونجا به بعد آنچه بر سر حضرت امیر و اسلام آمد، آنچه بر سر امام حسن و اسلام آمد، آنچه بر سر امام حسین و اسلام آمد، آنچه بر سر فرزندان امام حسین تا زمان غیبت کبرای حضرت حجت آمد و آنچه که توی این مدت بر سر بشریت امروز آمده، گردن کسانی است که اون روز کوتاهی کردن به جبهه حضرت امیر، تعارف داشتن امثال اشعث‌ها رو مثلا افشا کنن، کسانی که تضعیف میکنن، کسانی که هیبت داره دشمن تو ذهنشون تو چشمشون، کسی که دشمن خدا، کسی که کفار و منافقین و ملحدین تو چشمش بزرگ بیان، ایمانش ضعیفه. ولی کسی که دشمن خدا کوچیک میبینه، ایمانش قویه. برعکس هم هست، دشمن خدا، کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین، مؤمنین رو وقتی میبینن عظیم میبینن. تفسیر این آیه رو از مرحوم آقای مشکینی با تعدادی از دوستان تو قوم خدمت ایشان بودیم پرسیدیم. یه دوستی پرسید آقا کم منفعت قلیل غلب منفعت کثیر به اذن الله، چطور میشه کم ما به کثیر کفار غلبه کنه به اذن خدا؟ یه روایتی توش بنده در توضیح داد که آقا جوری خدا شما رو اگه ایمان داشته باشی تو چشم دشمنتون بزرگ میکنه که دشمنتون شما رو عظیم میبینه و خودش رو زمین، و جوری در شما تثبیت فؤاد ایجاد میکنه، قلبتون رو قوی میکنه که نسبت به دشمن با هر قدرت مادی که داشته باشه احساس صلابت میکنید و اونو کوچیک میبینید. خب کسانی که اینجا آمریکا براشون بزرگه، رژیم صهیونیستی براشون بزرگه، اقتصاد او، فرهنگ او، هالیوود او، سینمای او، تکنولوژی او، به فضا رفتن او، قدرت نظامی او بزرگه، یک نشانی بیشتر در مورد این افراد نمیشه معرفی کرد. اون نشانی هم اینه که اینا ایمانشون ضعیفه. نتیجه این شد که امام حسن بعد از حضرت امیر شهید شد، بعد از جنگ در باب خوارج نهروان و درگیری با جریان سوم، یعنی گروهی که به اسم اسلام مثل همین تکبیری ها پیشونیاشون پینه بسته بود و میشوهای بلند میذاشتن و حافظ قرآن بودن، آمدن علی رو شهید کردن بعد از اون جنگ در کوفه. امام حسن دوباره با همین معاویه مجبور شد درگیر بشه. حضرت هم در همین شهر مدائن در قضیه ساقی نبرد ساحات مجبور به قعود شد، کار کشید به معاویه به یزید. یزید درگیری با حضرت ابا عبدالله در کربلا، قیام کربلا. دیگه از امام چهارم به بعد ائمه ما درگیر کار فرهنگی و علمی و بازسازی تفکر فقهی شیعه شدن تا امام جعفر صادق علیه السلام که مذهب جعفری رو کامل کرد. امام رضا رو بعدا به زور بردن به ولایت عهدی زمان مأمون و کار زمان امام یازدهم به جای رسید که قابله و ماما گذاشتن کنار دست همسرشون تا ببینن امام دوازدهم کی به دنیا میاد نابودش کنن. سن اکبر ببینید همینجوری که میره پایین هی سنشون کمتر میشه. دیگه به امام یازدهم که میرسید 25 سال هستن. چرا میگیم عسکری؟ امامین عسکریه. عسکری یعنی خون سازمانی نظامی ها. حضرت رو و پدرشون رو تو خون سازمانی نظامی ها تحت حفظ نگه داشته بودن که شیعه نزدیک نشه به اینا. پس دوره اول از درون اسلام به اسم اسلام اسمش اموی ابو سفیان، پسرش معاویه، پسرش یزید، همینجوری بیتون. دوره بعد میشه عباسیان، هارون الرشید و مأمون و معتصم و نمیدونم تمام اینا که میاد تا دوره بعد. یک دوره طولانی داریم امویان، یک دوره طولانی داریم عباسیان، همشون هم به اسم اسلام حکومت میکنن. دوره سوم شروع میشه اسمش عثمانیانه که میاد همیشه امپراتوری عثمانی که تا 100 سال پیش بود توی همین ترکیه متراشی شدی در کشور از توش در اومد که لبنان، سوریه، فلسطین، عراق و غیره. خب شما میدونید پرچمایی که الان اینجا نصب کردید رنگ مشکیش و رنگ قرمزش مال چیه؟ کشور عراق، کشور سوریه، کشور مصر، کشور فلسطین. این کشورها رنگ قرمز و رنگ مشکیش نماد صوفیانی ها دوره امویان و نماد دوره عباسیان و عثمانی هاست. تکرار میکنم در این چند تا کشور، یعنی در فلسطین، سوریه، عراق، مصر، در بخش عمده از کشورهای اسلامی این رنگ مشکی که یکی از ماندشون و رنگ قرمز، یکیش نماد دوره عباسیانه، یکیش نماد دوره امویان و در دوره عثمانی ها تثبیت شده. یعنی تجزیه شدن کشورها به دوازده کشور، اما هنوز در پرچمشون نمادهای اون رو دارن. پس سه دوره امویان یه جنگی رو با پیامبر و علویان ادامه دادن، رسید به دوره عباسیان، عباسیان هم یه جنگی رو با علوی ها و فرزندان حضرت امیر ادامه دادن، رسید به دوره عثمانی ها، عثمانی ها هم یه جنگی رو با علوی ها تشکیل دادن که حالا دیگه اینجا روبروش امپراتوری با وجود اومد به نام امپراتوری صفویه. تاریخ 1400 سال گذشته تاریخ جنگ بین فرزندان علی و علوی ها با فرزندان ابو سفیانه. این هم که در آخر زمان میگیم آقا سفیانی نیاز، سفیانی مال همون ردویش نیاز میده، همین چیزی که الان شما به نام داعش میبینید اینا همه سفیانی هم دیگه. دوره اخیر این جنگ ناتمام دوباره به اسم اسلام اسم شده وهابیت، سلفیگری، پدیده‌ای به نام داعش، القاعده، طالبان، النصره، بوکو حرام، اشجباب. جبهه صوفیانی ها، اموی ها، عباسی ها و عثمانی ها این جبهه روبروش علوی ها رو داره، حسینی ها رو داره، مهدوی ها رو داره که میشه جریان حزب الله لبنان در لبنان، جریان علوی های در اون سوریه، جریان شیعیان در عراق، جریان شیعیان بحرین، جریان شیعیان عربستان، جریان اهل سنت فلسطین، حماس و جهاد اسلامی و جریان شیعیان الحوثی در یمن. پس الان دو جبهه داریم دیگه. ترگیری درگیری که بین پیامبر اسلام و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین و ابو سفیان و پسرش معاویه و پسرش یزید و عبدالملک و بقیه بود، مالک و اینها، این مسیر میاد تا دوره هارون الرشید و امام صادق و امام کاظم و امام رضا، میاد تا دوره عثمانی ها بین عثمانی ها و علوی ها. امروز جبه شده درگیری بین وهابی ها با این در 20 گروه چریکی تروریستی که دارن. از سیستان و بلوچستان ما شروع کردن 406 نفر رو ریگی سر برید،
بمب گذاشت تو مساجد. اقتدار دستگاه اطلاعاتی کشوری بود که وزارت اطلاعات رفت مختلفانه پوشش رو گرفت آوردش اعدامش کردن و فتنه یه مقدار خاموش شد. الان در افسانه‌های کشور از غرب کشور که الان کار تروریستی میکنه پژاج تا موارد سیستان و بلوچستان هست تا جای دیگه هست، همچنان دشمن آماده است این کشور رو بریزه به هم، عین سوریه، عین عراق، عین یمن. نباید اینکه آرامش داشته باشه سد بسازه، جاده بزنه، اتوبان بزنه، نیروگاه اتمی بزنه، موشک درست کنه، به فضا بره، سلولهای بنیادی رو کار کنه، 4600 سال دانشجو باشه، داشته باشه. باید بشه این سوریه و افغانستان و عراق و نمیدونم یمن، مردم صبح تا شب درگیر نونشون باشن. هر چی تصویر نشون داده میشه از این کشورها، ویرانی، خرابی، زن و بچه‌ای که نشستن دارن موهاشون میکنن، فقر و بدبختی. و شما بخش خبری تلویزیون خودمون رو توی ده شب اینجوری دنبال کنید: اخبار افغانستان، یمن، سوریه، بمب‌گذاری، ویرانی، تخریب، بمباران، تصاویر در واقع نگران کننده، ناراحت، گاهی وقت شرمندگیشون می‌کنن که اون صحنه‌های کشت و کشتار خوب دیده نشه. بعد بلافاصله تصاویری که از اروپا و آمریکا و ژاپن و استرالیا نشون میده، خیابونا تمیز، ساختمونا بلند، ماشینا شیک، مردم لباسای مرتب، همه سر حال. بعد از 10 سال، 20 سال که شما اینجور خبرو ببینی، باور می‌کنی که آقا کفار چقدر خوب اوضاعشون بود. و هر کس دنبال دینه ببین چقدر بدبخت و فلاکت زدن نکرده. یه بار شما خبر مصاب از فلسطین شنیدید؟ همش ویرانی، همش جنگ. اون اینو میخواد، اینو میخواد. میگه شما فیلم سینمایی تو کشورت میسازی باید نشون بدی بدبختی، فلاکت زدی. کی گفته نشون بدی دوست بد میسازی، جاده میزنی؟ شما 4,600,000 دانشجو داری، 70,000 استاد دانشگاه داری. کدوم کشور عقب مانده ای تعداد دانشجو استادش از من آمریکا و اروپا میزنه بالا؟ شما 15 ساله که 65% دانشجوها دختره. بابا من القا کردم تو جهان که ایرانی ها و مسلمان ها زناشون شطور سواد میشن، حق ندارن رانندگی کنن. چطور میشه من آمریکا، من اروپا که تعداد دانشجوی دخترم از دانشجوی پسرم کمتره؟ آش شما 15 ساله که 55%، 60%، 65% دانشجوهاتون دختره، من چجوری بیام بگم آقا لیبرالیسم بیشتر مدافع حقوق زنان نسبت به مثلا اسلام تو ایران؟ باید بریزه به هم دیگه. باید اینجا رو با بمب‌گذاری و خشونت و تهدید و ترور و هریشم شمال غرب کشور فشار حمله کرده به نیروهای بسیج و درگیری که داشتن با امریکا، خب 5 تا از بچه بسیج اینجا شهید شدن. اون ایمایی نداره این گردین رو بکشونه تو تهران، توی اسلام شهر، توی قم، توی اصفهان. چون آرزوی سرویس های اطلاعاتی غرب که این ثبات و امنیت عظیمی توی مملکت وجود داره رو به هم بزنه. البته اونی که پرشه سوار میشه و سگ تو بغلش تو شمال تهران، اون که این خیالش نمیاد، بلیتشو میگیره میره کنار مثلا پاپاجونشون هم کیه 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 آنتالیا ترکیه توی نمیدونم لاس وگاس تو آمریکا توی لس آنجلس، اون که اینجا باشه یا نباشه اصلا براش مهم نیست. هر کجای دنیا میخواد بره شکمش رو شکمش تامین کنه میره اونجا. اگر درگیری بین پیامبر جدید و قطر اسلام با ابو سفیان بود در روز 4 تا جنگ که ابو لهب و ابو جهل کمکش می‌کردن، بعد معاویه و عمرو عاص آمدن افتادن به جان حضرت امیر در جنگ صفین، به جان امام حسن مشتبه در جنگ ساواک، بعد یزید افتاد به جان امام حسین در جنگ کربلا، سر امام حسین رو برید نوک نیزه ها کرد، امروز فرزندان یزید و فرزندان معاویه تو سوریه سر می‌برن، تو عراق سر می‌برن، تصاویرشو با افتخار توی فضای سایبر تو یوتیوب منتشر می‌کنن. اینا سابقه داره، 1400 ساله که اینا سر میبرن، اینا فرزندان هند جگرخوارن. اگر کسی ادعای همراهی و هم در واقع همفکری با جریان امام حسین علیه السلام رو داره، باید بدانه که کربلا همچنان ادامه داره. شعار این بود دیگه، کل یامن عاشورا، کل ارضن کربلا، کل شهرن محرم، همه ماها محرمه، همه سرزمین ها کربلاست، همه روزها هم عاشورای. ببینید حالا مگه میشه در مقابل جنایاتی که در سوریه صورت میگیره ساکت شد؟ مگه میشه در مقابل جنایاتی که تو عراق داره میگه صورت میگیره ساکت شد؟ ردیفی مردای هر شهر و روستا رو میچینن کنار جاده، از پشت سر بهشون تیر خلاص میزنن، فیلماشو میذارن تو یوتیوب، زنان و دخترانشون رو جمع میکنن، قلا زنجیر میبندن به پاهاشون مثل نظام بردهداری 2000 سال پیش، میبرن توی موسه روی یه سکو میذارن جلوی دوربین ها، زنها و دخترها اینها رو به بردگی میفروشن، غیر از اینکه حالا خودش جهاد نکاح درست میکنن. همه اینا به اسم اسلام، همه اینا به اسم پیامبر، همه اینا به اسم قرآن. امیر المؤمنین یزید، امیر المؤمنین معاویه، ما در چه حالت
پس همون چیزی که تو تاریخ اسلام بود امروز هم داره ادامه پیدا میکنه. حالا حسینی های امروز کیا؟ کسایی که تو عراق دارن روبروی داعش به تروریست های داعش میجنگن. یه بمبگذاری دیروزشون با کامیون 200 خورده نفر شهید و مجروح کرد. بعد میشه تو خیابون های تهران و اسلام شهر و جای دیگه آرام زیست، نگران مثلا جانانه ها بود و نگران مسکن مهر بود و نگران قطعات یدکی خودرو بود و نگران اینکه حالا فلان کمپانی خارجی بیاد مثلا آخرین مدل آیفون رو بیاره، ما مثلا آیپدمون نمیدونم یا حتی موبایلمون رو مدل آیفون کنیم و نمیدونم چیکار کنیم چیکار کنیم. بعد هم پاس رو آشورایی شد و واسه مشکی بپوشیم شعله زرد بگیم آقا ما عاشق ابو عبداللهیم. 365 روزه برای سال کجاییم؟ مقاومت منهای 364 روزه. یه تا سوهاشورا داریم، بعد همونجا ما میایم میگیم ابو عبدالله یه شبهای قدر داریم، اونجا میایم قرآن سر میگیریم. بقیهش دیگه در 364 روز مقاومت بی مقاومت. دیدید یمنی ها میلیونی را پیمایی میکنن و جلو دوربین فیلم بردارا و به خبرنگارا چی میگن؟ چرا جامعه جهانی ظلم رو نمیگیره جلوشو بگیره؟ سوریا چی میگن؟ چرا جامعه جهانی جلوی ظلم رو نمیگیره؟ عراقی ها چی میگن؟ چرا جامعه جهانی جلوی ظلم رو نمیگیره؟ فلسطینی ها چی میگه؟ میگه پس کجا هن نهادهای حقوق بشری؟ فرض هم وقتی تهران و اسلام شهر و کرج و قم و اصفهان به هم ریخته و همه چی نابود شده، داعش وارد شده، هر کی از وارد باشه کرد، اون موقع ایرانی هم بایستن جلو دوربین حرف رو بزنن. بعد خدا میگه مگه من به شما 37 سال امنیت ندادم؟ امنیت شما بالاتر بود یا اونها؟ نیازهای انسان که سیرمونی و تمامی که نداره. بله مشکل اقتصادی داریم، سوء مدیریت داریم، ضعف و مشکلات داریم، اما اینها رو با اینکه بنشینیم یک کسی از بیرون مرزها بیاد مشکل ما رو حل کنه که نمیشه جبرانش کرد. 14 سال گذشته داریم وارد 15 سال خشکسالی میشیم. رودخونه ها از هر دره شهر کشور 9 تاش رودخونه هاش خشک شده. بخشی از عمده این بابت اینه که معصیت رواج پیدا کرده به شکل عادی. همه به سادگی کل همدیگر رو باید میدنن، همه به سادگی مال همدیگر رو میخورن، همه به سادگی ربا میخورن، همه به سادگی فسق و فجور میکنن. عهد اخوت کنار از قومی که برگزیده بود به نام قوم یهود، وقتی افتاد به این مطالبه از خدا، بهش میگن ایراد بنی اسرائیل، ایراد میگرفتن به حضرت موسی و خدا بگو اینجوری بده اینجوری بده، باید خدا داد تو میده و بنشون کرد. مگه تو ایرانی چه برتری نسبت به افغانی داری که کشورت رو مثلا نذار اونجوری بشه؟ مگه تو ایرانی چه برتری نسبت به عراقیه و به یمنیه و به کشورهای دیگه سوریه داری؟ اسم اسلام آوردی تا شیطانی که انبیا رو پشت در نگه داشت ائمه رو نذاشت به نتیجه برسن. ابلیس سیلی خورده 950 سال قرآن میگه نه تلاش کرد نتونست حکومت دینی را بندازه، خدا بهش گفت کشتی بساز عذاب نازل کرد. کدوم پیامبری تونست 37 سال امکان داشته باشه جامعه امنی درست کنه، مردم تو مسجد بتونن نماز راحت بخونن، نماز جمعه چند صد هزار نفری برگزار کنن، تلاش کنن برای اقامه دین؟ کدوم پیامبری چنین فرصتی گیرش اومد؟ کدوم امام معصومی چنین فرصتی گیرش اومد؟ حالا بگی من به شما مردم ایران این توفیق رو دادم، تو تا عبد صالح خدا رو آوردم حاکمتون کردم، دیگه کفران نعمت کردید، خب ازتون میگیرم. عبدالقوت بسته با کدوم مردمی عبدالقوت بسته؟ روحیه مقاومت رو از مردم بگیری، مردم رو اسیر نمیدونم سبد کالا و اسیر اینکه آقا ببینید بردیم فتح الفتوح کردیم کلید رو انداختیم در مثلا روابط باز شد، فردا آمریکایی ها میان به درک که آمریکایی بیاره که چی شده که چه خبره، با آمریکا رو از در انداختی ببینید پنجره بودیم بارد بارد شد. و همچنان میره تو کنگرهش میشینه میگه ایران برای ما دشمنه، اینجا یک بار شما از مسئولین این مملکت نمیشنه بگن که آمریکا دشمنه. میرن خواب میبینن که امام گفته بود قرار شما رو مرد بر آمریکا رو برداریم، اون در اومد گفت آمریکا شیطان بزرگه، امور فساد قرنه، تروریست به ذاته و استکبار جهانیه. اون میومد از شما رو مرد بر آمریکا دست برداره. چرا؟ چون منفعتشون چون به خاطر 80 خورده سال عمر ازشون می‌گذره. دنیا دیگه وقتی نشستی توی اون بنزه، وقتی
مدیریت مادام العمر داشتی، وقتی بچه تو سر این که بقول من هزار جور فسق و فجور کردی گرفتن، هزار جور فشار به دست قضایی آوردی که چرا بچه من مثلا دارید محاکمه میکنی، زنش، فرزندانش، همشون اومدن مصاحبه کردن که این بی‌عدالتیه، این نمیدن چی چیبازیه، این فلانه، هر جور توهین به قوانین این مملکت دلشون خواست روا داشتن. این سکوت ها بود که علی علیه السلام به خونه نشین کرد. وجیه بودن دیگه. طرف نیمت بود بابا جان علی چی دیگه تو 32 سالت علی؟ اون داماد بزرگی پیامبر عثمان، اون پدرزن پیامبر ابوبکر، اونا همه سنها بالا، تو چی میگی؟ مردم اینجوری بود که تشکیلشون غلط شده بود. قوانین این مملکت برای دیگه خوبه. اگه پسران مسئولین این حکومت رو دست دادی بهشون، دستگاه قضایی مثلا خانم سرکار علیه میاد میگه دستگاه قضایی فلان از حکم که صادر شده بمان است. خود پسر میاد میگه نمیدونم پدرم گفته نمیدونم این حکم فلان است، سیاسی است. چرا قانون برای دیگران خوبه؟ مسئولین مملکتی که داشت 6 کیلومتر فاصله اقوامشون یه دونه شهید ندارن. سندی که آقای مایکل لوی پریشب منتشر کرده و تمام رسانه‌های داخلی روش انگشت گذاشتن که یک جناح سیاسی تو این مملکت سال 88 بلند شده رفته به کاخ سفید و به کنگره آمریکا گفته که فشار دارید به این حکومت، این حکومت داره بمب اتم می‌سازه، این حکومت کاری کنید که عقب نشینی کنه، این حکومت رو این کارو بکنید، تحریم‌ها رو بیشتر کنید. چرا هیچکس یقه این جناح سیاسی به خصوص تو این مملکت نمی‌گیره که به عنوان داخل نمیدونم خط امام اینا هم اینا با امام نردهش کنی باختن، اینا با امام گیزی دو نفره میخوردن، اینا نمیدونم به خانواده و بیت امام نزدیکن. بعد وقتی میره اون طرف قضیه، این نامه مایکل لوی که منتشر شده که نامه آقایون رو منتشر کرده، موضع دوستان مثلا جنرال استاطلب چیه تو این مملکت؟ محدودش نکنه به 4 تا آدم سبز. سبز 99 درصدشون هم توی دولت مدیره. چند نفر از بازار این دولت رو من برای شما بشمارم که اینا خودشون تو ستاد انتخاباتمون بنده خدا بودن. کافیه اون فیلمه من مدیر جلسه هستم که خود شخص حضرت آقا نشسته بود ستاد انتخاباتی ستا دولت، ستا کاندیدای اصلی، شاد کاندیدای اصلی رفتن شد نتیجه شد. شما خود فیلم رو ببینید، دیویدیش موجود از اصلا ببینید از اعضای ستاد انتخابات اون طرف یعنی همه سبزها چند نفرشون الان وزیرن توی دولت. نباید نگران بود؟ گفتن آقا اینا همراهان پیامبر هم، اینا همراهان اون هستن، کوتاهی کردید این بسر اسلام آمد. در مقابل نامه ای که آقایون اصلاح طلب، من نمیگم سبز و اعتدالگرا و بنفش و چه و چه، من میگم آقا جناح اصلاح طلب، جناح اصلاح طلب که تو این دولت حضور جدی دارن، در مقابل نامه ای که مایکل لوی منتشر کرده که اینها به دولت آمریکا فشار آوردن که شما تحریم و فشار بیاد، اینا دارن سلاح اتمی تولید میکنن، اینا دارن این کار میکنن، الان تو همه خبرگزاری هم نسل ترجمهش موجوده. موضع این دولت چیه در قبال این قضیه؟ وزارت اطلاعات این دولت مشخص کنه کیا به عنوان سبز، به عنوان اصلاح طلب، به عنوان چه و چه رفتن چنین نامه زدن به دشمن این ملت. اونا نفوذی هم تو این مملکت، اونها اینجا حضرت ظاهر وجهی هم، اما میرن به دشمن فشار میارن که تو بیا به زمین بزنی حکومت رو، به مردم ما فشار بیار تا ما من و مطامع سیاسی ما رو جلو ببریم. همون آمریکایی که از در انداختنش بیرون، اینا میرن با اون نردهش میبازن علیه ملت خودشون. اینا خطرشون از سازمان منافقین کمتره؟ جناح اصلاح طلب، جناح اعتدالگرا، جناح‌های سیاسی این چنینی در مملکت ما نسبت به خیانتی که به مملکت شده در این حرکت‌هایی که افرادشون رو فرستادن اون طرف مرزا و نامه‌هایی که زدن باید موضعشون رو روشن کنن. آقایون شورای نگهبان باید حواسشون در انتخابات مجلس آتی باشد نسبت به نامه‌ای که آقای مایکل لوی مشاور اصغر امنیت ملی دولت جمهوری خواه منتشر کرده. دفعه پیش تو صدر اسلام کوتاهی کردیم، اهمه خوبه نشین شدن. این دفعه نسبت به انحراف جریان اصلاح طلب که عمیقاً لیبرالیسم رو میخواد توی این مملکت نهادینه کنه و پای آمریکا رو باز کنه، ما سکوت نخواهیم کرد. وهابیت اعلام کرد که آقا کشورهای عربی به ما فشار میارن که شما حزب الله لبنان و حماس رو نابود کنید. این کشور عربی کی بودن؟ امروز دارید میشناسیدش. عربستان سعودی. امروز دیگه عربستان علنی موضع میگیره، بلند میشه هواهاش رو میندازه شیعیان کشور یمن رو نابود کنه. 38 میلیارد دلار چیرینگی پول داده توی کشور سوریه ملت رو بکشن به جرم اینکه تو محور مقاومته. کینه آل سعود از مقابله با رژیم صهیونیستی و مقابله با آمریکا تو منطقه چیه؟ چرا خودش کرده پیشمرگی رژیم صهیونیستی؟ رازش در اینه که این حرکت 1400 ساله دو ستونه جنگ ناتمامی که بین ابو سفیان و پیامبر بود که تو الان ادامه داشته، امروزی های فرزندان ابو سفیان همین آل سعود و وهابی ها هستن. اینها امروز با کفار یکی شدن، اسمشون شده صهیونیست های مسلمان. سه ما صهیونیست داریم. صهیونیست های یهودی، همین که تو رژیم صهیونیستی هستن. صهیونیست های مسیحی که گفته میشه 40 میلیون نفر هستن که دولت قبلی در ایالات متحده، دولت جورج دبلیو بوش، دولت صهیونیست های مسیحی نامیده میشد. دوستا کشیش داشتن و ازشون مردن، جنی فالاغه، پتر ابراکسون، یک حرکت عظیمی اونجا میکنن، میگن که اینا هزارگرا هستن، آونجلیست هستن. میگن که کفار یعنی مسلمان ها توی فلسطین، توی منطقه آرماگدون، نبرد آرماگدون و توی منطقه هارمجدون، پایین تپه صهیون ایجاد میکنن، درگیری میشه، خون و خون ریزی میشه که تا پای سوارانی که سوار اسبا هستن تا بالا رکابشون خون جاری میشه. اون موقع حضرت مسیح ظهور بینا میگن صهیونیست های هزارگرا یا صهیونیست های آونجلیست. اینا ادعا میکنن که تو آمریکا 40 میلیون نفرن. جریان صهیونیست های مسیحی، جریان صهیونیست های یهودی بس مشخص شد، جریان صهیونیست های مسیحی هم مشخص شد. جریان صهیونیست های اسلامی دو وجه داره. وجه اول صهیونیست های اسلامی شیعیان و سنی هایی هستن که امروز در محیط اسلامی دامنه اختلافات رو عمیق میکنن. بخش شیعهش تو انگلیس و آمریکا تلویزیون داره، از اونجا علیه اسلام حرف میزنه، در اونجا علیه اسلام، علیه اهل سنت تبلیغ میکنه و فحاشی میکنه. این جریان که توسط MI6 سرویس اطلاعاتی انگلیس پشتیبانی میشه و توسط CIA و همچنین موساد تلویزیون براشون ایجاد کردن و زمینه تخریب مناسبات شیعه و اهل سنت رو فراهم میارن. اینا وجه اولش صهیونیست های مسلمان هم. وجه دومش وهابی هم که از این طرف برعکس علیه شیعه این کار رو انجام میدن. حالا در صحنه عملی هم که میشه همین داعش و النصره و بوکو حرام و اشباب و القاعده. صهیونیست های مسلمان در مدل مذهبی و دینیش میشن اینا. شق بعدی صهیونیست های مسلمان جریانات روشنفکری هستن که اونطوری که همسر آقای زالمای خلیلزاد مشاور افغانی دولت آقای جورج دبلیو بوش، یه زن است مثلا خانم ادسلا شاپارت که آمریکایی، زن این آقای زالمای خلیلزاده، کتابی نوشت در 1382 و ترجمه شد تو ایران. این راهکارها و دستورالعمل‌های مقابله با اسلام رو تو منطقه وقتی طراحی میکرد روی یک گروهی تأکید میکنه به نام روشنفکران درون همین جوامع، کسایی که دل در گروه غرب دارن و امروز این افراد رو ما تو بدنه جریان اصلاح طلب تو ایران میبینیم. اینها هم شبه دیگه از صهیونیست های مسلمانه. وحدت نظر اینا یکیه، یعنی وقتی تو ایران هولوکاست مطرح میشه، عناصر فکری جناح اصلاح طلب تو ایران به شدت روبروش می‌ایستن، کلی مقاله می‌نویسن که آقا اینو به کار نبرید، چون مدافع صهیونیستن. صهیونیست های مسلمان کسانی هستن که از سال 88 در ماجرای راهنمای روز قدس عملا آمدن شعار دادن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. در دفاع از رژیم صهیونیستی تو روز قدس آمدن این حرف زدن، اصلاح طلب ها. صهیونیست های مسلمان کسانی هستن که شعار نقض نه لبنان جانم فدای ایران رو باش برخورد میکنن، کسانی هستن که روی مسئله مبارزه با الغای اسرائیل و اینکه بگه هولوکاست که صورت گرفته و ما مظلوم واقع شدیم نیستن، مواجه با هولوکاست. و صهیونیست های مسلمان کسانی هستن که پیوند عمیقی با عربستان و قطر دارن. شما ببینید بعضی از وزرای این اصلاح طلب دوره سازندگی و دوره اصلاحات بعدا ویکی‌لیکس چقدر اسناد از اینا منتشر کرد که وقتی از اینا پناهنده شدن به انگلیس
هزینه تحصیل فرزندان اینا رو دربار عربستان میداد. آقای عطاالله مهاجرانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات وقتی رفت پناهنده شد به انگلیس، ویکی‌لیکس وقتی اسنادش رو منتشر کرد که اینجا در رسانه خودمون انعکاس پیدا کرد، هزینه تحصیل فرزندش و هزینه زندگی خودش رو کی داره میده؟ دولت عربستان دیگه. اینکه اینجا گفته میشد بعضی از مجمع تشخیص مصلحت میرن با شاه عربستان یه دیدار میکنن مشکلات کشور حل میشه و تئوریسین‌ها و مشاوران سیاست خارجی همین دولت، یعنی آقای سریع القلم، می نوشت که دولت عربستان الگوی ماست، ما چه کار داریم دنبال استکبار ستیزی باشیم، چه کار داریم دنبال مسئله فلسطین باشیم. باید ما این عربستان عمل کنیم که 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، تفکر ایدئولوژیک هم تو منطقه نداره، از رابطه با غرب سودش رو میبره. آنچه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از عربستان گرایی، آنچه که در دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص امثال آقای صدر القلم در عربستان گرایی دنبال کردن، آنچه که آقای عطاالله مهاجرانی در دولت سازندگی و سپس در دولت اصلاحات از عربستان گرایی اعمال کرد، همگرایی وهابی‌ها و صهیونیست‌های مسلمان و تکفیری‌ها با جریان اصلاح طلب داخل کشور نشون میده. جریان اصلاح طلب بیاد حالا این شعبه رو ردش کنه، صدها نفرشون رو ما با سند رو میکنیم که جریان اصلاح طلب ایران با جناح وهابی ارتباطات و الگوهای عجیب و عجیب و غریب داشته. 14 مارسی که گروه 14 مارسی که تو لبنان در ماجرای نبرد حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی از پشت حزب الله لبنان خنجر می‌زد، جریان رفورمیست اصلاح طلب تو لبنان دیگه که با دوستان اصلاح طلب داخل ایران پیوند دارن، پیوند رژیم صهیونیستی و ایالات متحده با وهابی‌های مثل قطر، امارات عربستان، با جناح اصلاح طلب و رفورمیست در داخل کشور، مبانی نظری و تئوریکش رو خانم آقای زالمان خندیزاد تئوریزه کرده 12 سال پیش که باید جناح روشنفکر و ظاهراً شیک، لیبرال، سکیولار، ضد دین رو بیارید با نگاه دینی افراطیون ترکیب کنید تا بشه اسلام انقلابی رو توی منطقه زمین گیر کرد. هوشیاری افرادی که ماهیت اماری دارن امروز اینه قفلت کنی بگی حالا بابا مجلس داره کنترل میکنه، حالا دولت مثلا افراد تو شورای نگهبان مراقب بشن، حالا وزارت اطلاعات داره نظارت میکنه. تک تک مردم باید هوشیار باشن. محیط جناح اصلاح طلب ما محیط آلوده ایه، افراد زیادیشون در واقع ریشه‌شون توی خارج از کشور توی انگلیس و آمریکاست. بیش از 250 نفرشون امروز در VOA و BBC فارسی، زناشون رفتن روسریاشون رو برداشتن، مشو میزانفری و چه کردن، لجن تراکنی میکنن علیه اسلام، مرداشون هم رفتن صورتشون رو بایدش ریشاشون رو تراشیدن با تیر و کراوات زدن نشستن علیه اسلام حرف میزنن و از اینجا جناح اصلاح طلب مدعی خط امام و آنچه که خودش رو در واقع بانی اسلام میدونه و خواب میبینه و نمیدونه از این دست موارد هیچگاه پیوندش رو با اون قصد نکرده. ما تاریخ انبیا و علم دستمونه، کوتاهی های دوربری های ائمه و انبیا بر سر احترام بعضی از کسانی که بزرگان دوربر انبیا و ائمه بودن این شده که امروز اسلام فرقه فرقه شده. پس روز ملی مقاومت اسلامی رو در مواجهه با سه جریان ما پیگیری میکنیم: مواجهه با نظام سلطه و استکبار جهانی و تفکر روشنفکری لیبرال که میخواد مقاومت اسلامی نباشه و ما ذوب بشیم در نظام سلطه. این تصمیم رو هم در اجلاس داووس میگیرن. شکل مشرق دومش کجاست؟ صهیونیستای یهودی، رژیم صهیونیستی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب هر جا درگیری با رژیم صهیونیستی صورت بگیرد یه طرفش مایی کتمان هم نمیکنه. و شکل سوم صهیونیستای مسلمان در منطقه هستن که همین وهابی ها و همون شیعیان تکفیری هستن، شیعه تکفیری و وهابی و سلفی تکفیری، هر دوشون در واقع یک کاری انجام میدن: تقویت پایه‌های رژیم صهیونیستی در منطقه، مقاومت اسلامی ریشش در استکبار ستیزی. رهبر انقلاب فرمود در مرمزون دانشجوها که خودتون رو برای موج جدید استکبار ستیزی آماده کنید. ملتی که آرمان نداره، جوانی که آرمان نداره، هر قد به زندگیش برسی، هر قد شکمش رو تامین کنی، هر قد امکاناتش رو تامین کنی، انسان به آرمان زنده است. کسی آرمان داره که اهداف بلندی داره، کسی آرمان داره که حاضر از خودش بگذره، خونش فدا بشه تا مردم زیست بهتری بشه. عزیزان، به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه، امام حسین چرا بزرگه، چرا عظیمه؟ چون آرمان داشت. امنی خرش به طلب اصلاح و امت جدی، من خروج نکردم مگر برای اصلاح و امت جدی. چرا حضرت روح الله اینقدر عزیز بود؟ چون آرمان داشت. چرا سید حسن نصرالله اینقدر عزیزه؟ چون آرمان داره. انسان ها زمانی زنده هن که قصه داشته باشن. هر کس رو دیدید قصه ای داره که دیگران تعریف می کنند، قصه رو زنده است. افراد یا قصه دارن، حسین علیه السلام، یا کسانی هستن که درگیر میشن تا قصه حسین شکل بگیره، یزید و شمر، یا کسانی هستن که قصه اون حسین رو، قصه اون قهرمان رو روایت میکنن، زینب سلام الله علیها، یا کسانی هستن که قصه اون قهرمان رو میشنوند، ماها که میشنویم قصه اون حسین. از این چهار تا حالت خارج است. قصه داشته باشید، کسی باشه که قصتون رو مثل قصه حسین رو اول بعد تعریف کنن، کسی باشه که مثل سید حسن نصرالله قصتون رو تعریف کنن. قصه داشته باشید. اگه میخواد قصه داشته باشید، باید یه یزیدی روبروتون باشه، ابلیسی، شیطانی، نمرودی، فرعونی، ایالات متحده روبروتون باشه تا قصه شما شکل بگیره. کسانی باید باشن قصه شما رو روایت کنن، زینب‌وار، تا بقیه قصه شما رو بشنون و در فؤادشون تثبیت به وجود بیاد. قرآن داره که به پیامبر ما فرمود ماجرا و قصه انبیای پیشین رو بر تو روایت میکنیم، قصه میکنیم تا فؤاد تثبیت بشه. هسته مرکزی وجود انسان میشه فؤاد، فؤاد انسان، قلب انسان قوی بشه. شهید فیضایی، وقتی به جوانا روایت میکنیم قصه یک انسان بزرگ، یک جوان رشیدی که میره دفاع از حرم کنه، سخنران مراسمی که از این شهدای دفاع از حرم بودن یکی دو سال پیش، یکی از دوستان همرزماش قبل از مباحث من میخواست خاطره تعریف کنه، میگفت اونجا با ایشون داشتیم میرفتیم وادی باغبانی، بعد یکی از این سوری ها گفت آقا شما ایرانی ها خیلی آدم های بزرگواری هستید، اومدید از ما دفاع میکنید، پس چی اومدید؟ میگفتش که بهش وادی گفت که ما ایرانی ها ناموس پرستیم، ناموس همون خیلی برام کنم، ما اینجا دوتا ناموس داریم، حضرت زینب و حضرت روحانی، ما اومدیم از ناموس همون قصه داریم، قصه داریم. آدمی که خورشید قیمتش میاد آن سواچی کروکیدارش میاد تابستونه، موبایل آخرین مدل آیفون هم داشته باشیم و دوست دخترمون هم سگش رو بگیره بغلش، اصلا سواش اتوبان تهران 170 کیلومتر بریم و تصادف کنیم، صبح تا شب تلویزیون بگیره آقا این پورشه که بالاخره تصادف کرد، مثلا مال کی بود؟ مثلا این دوست دخترش بود؟ زنش بود؟ قصه داره این هم بگیره، بله قصه داره. دنیا رو برای اهل دنیا ما میگذاره میره از ناموسش تو سوریه دفاع کنه، بعد وقتی پیکر مطهرش اون نام رشیدش میاد نگاه میکنی میبینی بارهای ملائکه زیر تابوتشه، بعد فقط میمونه این حسرت که بریم قصه رو روایت کنی برای دیگران، بعد سینماگرا میشینن جلسه میگیرن که زینب بار چجوری حالا باید ماجرای داستان این رو تعریف کنی، چطور یزیده رو اون داعشیه رو چطور نشون بدیم. جوون قصه داشته باشی بردیم، اگه منتظر دولت ها بمونی مسکن بهت بدن، کار بهت بدن، نون بهت بدن، سبد کالا بهت بدن. این دنیا این چاه بیه، هر چی دهان رو باز کنی، هر چی بدن تمام نمیشه. او هر کشان پس کرده، خودش فرموده این الله هر یفت کتر رسل من یشا و یفت من خدا به هر کی دلم بخواد چه مقدار رزق بدم، بس بدم یا مقدر کنم. دست دولت ها شعاری بودن نیست، ولی اونی که حد نداره آرمانه. اگه آرمان داشتی زنده ای. چرا؟ قصت تعریف میشه. اگه نه میشه قهرمان فوتبال. قهرمان که نیست، تو زمین فوتبال فقط میدوه، طلبکار زمین و زمانه. میرن 12 میلیارد تومن میرن به اجنبی بیاد اینجا توپ زدن به اینا یاد بده. 12 میلیارد تومن میدن به این کیروش. بعد آدمی هست همیشه میخنده میاد تلویزیون، مسئول برنامه این آدمه. یعنی شما بین تو حکومت میاد یه آدم میذاری که این کارش اینه، فقط به جلو دوربین بخنده بگه حالا آقای کیروش امروز میاد پس فردا بده شما خانواده‌اش میاد دکی میاد. بعد اخبار 23 میره میگه که این ماشین رو راننده ایزلف داشت میبرن، خانواده‌اش مورد دندونپزشک اینجوری عمل کردن. این یعنی رفت حقوق میگیره 4 میلیون دلار. 4 میلیون دلار دلار 3000 تومن چقدر میشه؟ 11 میلیارد تومن. اگر امروز یه جوانی میره یه جایی استخدام بشه تو قوانین کار جمهوری اسلامی، 900 هزار تومان بهش حقوق میدن، 180 هزار تومانش مالیات کم میکنن، یعنی 730 تومان بهش میدن نهایتا دیگه. شما 1 میلیون تومان رو سرباز حساب کن که بدن به یه جوانی که میره سر کار. 1 میلیارد تومان چند تا 1 میلیون تومنه؟ 1000 تا 1 میلیون تومن. 1000 برابر 1000 جوانی مملکت حقوق میدن به یه اجنبی بیاد اینجا گل زدن یاد بده. یعنی قدیم که این تیم بتونه یه جا موفقیت هم داشته باشه. بعد وقت اخبار مثلا تلویزیون رو نگاه میکنی، اون فلان کسی از اون پسر ارمنیه برش اون رفته تو قطر بازی کنه، 48 ساعت تلویزیون تمام بخشای خبریش این شده فلان کسی از رفت قطر بازی کنه 2 میلیون دلار. بعد جوانه با خودش میگه 2 میلیون دلار دلاری 3 میلیارد تومن میکنه چقدر؟ 6 میلیارد تومن. بلند میشه این تو قطر. قطر جاییه که مرکز فرماندهی ایالات متحده برای ناموزه ایران و هر کشور دیگه، یعنی سنتکام اونجا مسترد. بزرگ تکبیری هم که فتح ها میده همه برن با کشن، یعنی یوسف قرضاوی اونجا مسترد. تلویزیون الجزیره هم که مرکز عملیات روانی علیه اسلام اونجاست. دولت اونجا هم جاییه که تنها جاییه که دفتر دستک به طالبان داره. طالبان دفتر رسمیش توی دوحه قطره. پول دوهی قطر هم میره تو لبنان و سوریه و عراق جوان شیعه رو میکشه. خیلی عالی میشه، برم فوتبالیست بشم 2 میلیون دلار که یارو به من میده میشه 5-6 میلیارد تومن. تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی هم صبح تا شب من رو پخش میکنه که آقا این رفت نرسیدید به مغزهای مملکت، بردن بشه. بعد میری تو قطر و چقدر تعبیرت میکنه. این با روی مقاومت سازگار نیست. کسی که مقاومت و فهم مقاومت داره، کسی که حق و باطل رو میتونه تشخیص بده، ان تتقوا یجعلکم فرقانا. تقوا به وقتی در شما جلب می‌کنه، فرقان فرق می‌کنه بین حق و باطل. باطل رو می‌شناسی. هنرش داره تو قطر اجنبی تو محیط کفر فوتبال بازی کنی. تلویزیون حکومت دینی هم صبح تا شب اینو تو 24 ساعت دیگه خبریش هی پخش کنه که فلان کس رفت اینقدر باش قرارداد بستن. خاک بر سر چنین نظام فرهنگی که میاد مثلا وقت یه ساعت بعدش میخواد فلان شهید دفاع از حرم هم کنار این پخش کنه نشونده. دنیای دنیاگرایا با میلیون دلار که این فوتبالیست رفتن توی سالها از آرمنیا بیلفیلد توی آلمان تا تیم قطر رو جای دیگه گرفتن، چه بالی سر این ملت زدن؟ یه فوتبالیست اگه کجا به درد جامعه میخوره؟ هیچ. سال 20 سال نفر بده توی استادیوم آزادی بذار سر کار تا ساعت در واقع نماز صبح هم برنامه 90 رو بذاری، حالا ببینن یه فیلمو جلوی عرب کنن کی بود پیرن یکی بکشید. این میدونید یعنی چی؟ این یعنی کار شیطان، یعنی کار قبلت. کی جرأت میکنه تو جامعه ای که 120 هزار نفر جمع شده فوتبال ببینه فوتبال و فوتبالیست رو نقد کنه؟ کسی که قصه داشته باشه تو زندگی، چون فوتبالیست یه لومپنی که قصه نداره. فوتسال این مملکت رفته این اجنبی رو بردن، الان چند شبه تلویزیون دعوا داره که حالا این اجنبی رو بازن بچه‌شو بردن. این باشه یا خود همون آقای کل جهان اون خونه جمع شده اون یکی چیزا رو یه ماش بیچو ساندویچو مثلا به بیچو چی بیچو هرچی پیشو میش بیه اروپا
شغل نداره برمیدارم دارم توی مملکت. یک نفر اونم توی مملکت علیه این انحراف اخلاقی و فرهنگی اعتراض نمی کنه. یک نفر اعتراض نمی کنه. مملکتی آدم هم مفخر رو گذاشته به نام کیه که مدن چی چی چیان که فقط به تو تلویزیون بخنده آره این شغل امروز میاد این شغل فردا شب میاد افک مسجد و شأن مسجد عظیمه حیث که یک سری مؤمنین خدا اینجا نشستن و شأن مؤمنین خدا مثل شأن مسجده و حیث که جلسه مزین به مقاومت و شعرهای مقاومته و نا میگفتم که کسی بیه همچین شغل رو انتخاب میکنی همچین مسئولیت رو داره اگه در فلان جا و فلان چی چیوای میستاد مثلا اون کلاسش بالاتر بود ولی حالا باشه اون جایی دیگه توی جلسه دیگه ای ولی مادانی که در جمهوری اسلامی تو حکومت همه سکوت میکنن که به یک اجنبی 12 میلیارد تومان حقوق داده میشه تا توف زدن به مردم یاد دادن توی این مملکت به تحقق عدالت من شک دارم مطمئن باشید 50 سال توی این مملکت فوتبالیستا خوردن توی فوتبالیستایی که 50 سال زندگی مردم از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب هر وقت نگاه کردی هر چی زدن ریختن دیگه فوتبالیستا یه نفر توش نمیتونه به فوتبال یاد بده که باید بری از اجنبی ها برداری بیاری جامعه علاقه‌منده به فوتبال جوونه که صبح تا شبش آبی و قرمزه شده با خودشون فکر کنن که ما در نواشته ها و اینجایی که بهش نتون نداشتن در پسی پیدا کنیم جوونه مثل شهریاری احمد روشن و رضای نژاد داشته که رفتن از زیر زمین انرژی اتمی رو بومی کردن تا دشمن رو تو خیابانه ما ترورش کردن چطور میشه ما تو فوتبال دو تا آدم نداشته باشیم بتونن فوتبال یاد بدن هی باید بریم اجنبی بیاریم هر شب هم به تلویزیون مملکت این مسئله مردم بشه عاقبت اون مدیر فرهنگی که تو تلویزیون اجازه میده مسئله مردم که روش بشه اون که با خدا از تو آخرت اینا شعارشون تو تلویزیون اینه که هر کی بتونه کاری کنه بیا تلویزیون یه سری چیزا رو ایجاد کنه مردم ماهواره نبینن ما اون رو پخش میکنیم حالا برنامه نبرد بود خوب برنامه کش بود خوب برنامه پش بود خوب مسئله من نقد فوتبال و فرهنگ و تلویزیون نیست و اشتباه نگیرید تا من سخیف نمی کنم سطح مباحث تخصصی خودم رو من دارم میگم جامعه ای که اسیر فوتبال و کیروش و کفاشیان و امثال هم هست این جامعه ازش مقاومت در نمیاد برید ببینید انسان های بزرگی که دارن توی سوریه می جنگن تا اینا امنیت داشته باشن فوتبال بازی کنن این انسان ها کدومشون اسیر فوتبال هم کدومشون اینا رو با صدای بلند میگم به اون جوان که یادت باشه جوان ته دل حواست باشه فوتبالیست یه آدم نوپنیه که بود و نبودش در دنیا و آخرت تو هیچ تأثیری نداره کدومی که به قهرمانان فوتبال در یک جامعه رو میتونن دعوا کنن غیر از انتظار توقع هر ساعت تو تلویزیون مملکت نشونشون میده انتظارات آنچنانی زمین میخ داشته دروازه اینجوری بوده اون حق اجازه نداده طول اینا میلیارد میلیارد حقوق میگیرن یه ذره حقوقشون دیر بشه شکایت میکنن به بیگانه تو فیفا ملت یک سری قهرمان داره که تا زمانی که شهید میشن اونا شناخته نمیشن یک سری قهرمان پوشالی به نام فوتبالیست داره که اینا باید بری اجنبی رو بیاره بهشون فوتبال یاد بده یه قهرمانی که روشش رو اجنبی یاد بده معلومه چجور قهرمانی و پهلوانیه هیچ فوتبالیست قصه نداره چون فوتبالیست آرمان نداره چون فوتبال آرمان نیست فوتبال ورزش استعماریه که انگلیس و آمریکا برای بست نظام دو قطبی در جهان روان زدن آمریکا دو تا حزب آبی و قرمز داره 160 برای اینکه براندازی نشه تو حکومتش مردم میگن فقط یه حزب میخوان ما دو تا حزب رو انداخت مردم 8 سال این حزب رو میدن بعد خسته میشن دو سراغ اون حزب دو تا روزنامه بند نیویورک تایمز باشن بعدن که تلویزیون اومد دو تا تلویزیون خبری بند فاکس نیوز سی ان ان دو تا مجله بند تایم نیوز ویک هر کشوری افتاد دست آمریکا اومد نظام دو حزبی اونجا پیاده کرد در ارزش و هنر و رسانه و غیره قبل انقلاب بعدن تو ایران دو تا تیم درست کردن تاج و پرسپولیس آبی و قرمز دو تا روزنامه رو انداختن اطلاعات و کیهان هر الان عنوان کیهان تیترش قرمزه عنوان اطلاعات قرمزه عنوان کیهان یک کره داخل اون کلمه کیهان هست آبیه. هیچ کس نمیدونه چرا این آبی اون قرمزه. هیچ کس نمیدونه چرا تیم استقلال و پرسپولیس آبی و قرمزه. سرویس اطلاعاتی غرب اومد همون مدلی که تو آمریکا هست تو ایران تو ترکیه و توی کره جنوبی تو پاکستان تو همه کشورها پیاده کرد. همه جای دنیا دو تا روزنامه اصلی دارن، دو تا تلویزیون اصلی، دو تا مجله اصلی، دو تا فوتبال اصلی. این زمین بازی رو اجنبی اومده طراحی کرده. سه پلاتر چکار از تو سیستم. این تو کاخ سفید تو جای دیگه تبدیل شده. ملت‌ها برن سر کار 120 سال نفر وایسن، بوق بزنن، این گل بزنه، اون گل بزنه. جرأت می‌خواد اینجوری در مقابل این انحراف‌های فرهنگی حرف زدن. میره فردا تو فضای سایبر او چه خبر ملت اینا خودشونو چر میدن. اما ما پیرو به ابراهیم خلیلی کارمون بت شکنیه. ملت بت میپرستیدن، ابراهیم رفت بت رو شکست، خبر گذاشت بوشه بت بزرگه. بت فوتبال و بت قهرمانهای پوشالی رو باید تو جامعه شکست. بت کسایی که میلیارد میخورن بعد از 50-60 سال که مملکت فوتبال داشته هنوز باید به یک بیگانه اجنبی رو بیاریم حقوق بیتونیان بهشون بدید، توب زدن یاد بگید، به صلاح یادشون بدید. این در واقع سیستم ایران رو باید شکست به زمین. من نه تو رئیس جمهور نیستم که بیان نشان به درجه اینکه شجاعت بزنن بر سر سینه آقا که علی مثلا کشف که نمیدونم بره توی کجای آمریکا مثلا توی لاسوگاس آمریکا خونه داشته باشه تو آرمنیا بیره پیر. من اهل این مرده پرستی ها نیستم. جوانی که پای کلاس من بلند میشه کسی باید بتونه تو سوریه و عراق شهید بشه. روز ملی مقاومت اسلامی، روز شکستن هیمنه سازوکارهای انحرافی که در جامعه ما آدرس غلط به قهرمانی میده. قهرمان یعنی قهرمان فوتبال، قهرمان یعنی هنر میشه، قهرمان یعنی اون نه خیر، قهرمان اون نیست که وقتی که شهید شد تازه میفهمید این مملکت رو اتمی کرده بود و دشمن تنها راهی که داشت میتونه چند کیلومتر تهران زمان شد. و اگر حاصل دسترنج اون نبود 22 ماه که هیچی 22 ثانیه کفار نمیشستن با شما پای میز مذاکره. او شما رو به 100 انرژی هسته ای رسوند، سوخت 20% سوخت 20% در 10,000 سانتریفیوژ. کسی به ما نداده بود، خودمون تولید کردیم. اومد اونو شهیدش کرد، بعد شما رو کشید پای موز مذاکره، رسوندش به سوخت 3.7% با 5,600 به مدت 25 سال. قهرمان ملت بود. قهرمان ملت بود یه که وقتی اینجا شهید میشه حسن ترالی مقدم تازه معلوم میشه کی بود که این مملکت رو به فضا رسوند، فضایی کرد. این مملکت رو موشکای درست کرد که بتونه چند هزار کیلومتر رو بزنه. این مملکت رو به جای رسوند که خوردریزای تکنولوژی موشکی که داره بتونه فلسطینی و لبنانی باهاش به جای اینکه سنگ فرض کنه، حالا راکت 133 میلیمتری فجر بزنه تو سر رژیم صهیونیستی بهشون سر جاش. این ملت بهای این آرامش و امنیتی که تو خیابون‌های تهران و اسلام شهر و جای دیگه دارن میده رو نه با فوتبالیستا و کیروش و کفاشی و اینا، نه با این هنرپیشه ها، نه با این تلویزیون، نه با این اقتصاد و سبد کالا و قیروزاله، نه با ایران خود رو نمیدونم چه و چه، با الله دادی، طبقی، هادی باقانی، بیزادی و این حجم عظیم سرداران رشیدیه که جای دیگه شهید میشن تا اینجا امنیت باشه. و خدا میدونه اگر سیاست جمهوری اسلامی نبود که تهدید رو از مرزهاش جدا کنه، اگر این تهدید رو دور نکرده بود و اگر یه مش آدم تو وزارت اطلاعات و تو سپاه و تو جای دیگه خونشون بی سر و صدا ریخته نشده بود که تهدید رو از کشور دور کنن، خدا میدونه آن چیزی که اینا تو سوریه و عراق و جای دیگه پیاده کردن بعد اومد ایران عقب پیاده کردن که شروع کردن از سیستم بلوچستان. مقاومت اسلامی جوان یعنی اگر قرار الله رو بگیم در مقاومت اسلامی یه لاولاها داره. توی این مملکت به شکل علنی به شما قهرمانهای پوشالی توی سینما نشون میدن، به شما قهرمانهای پوشالی تو ورزش نشون میدن. اینا قهرمان پوشالی هم پهلوان نیستن. اینا یه ذره دور تونشون کم بشه شکر میکنن به فیفا. دیارالبشر هم توی این مملکت به اینا نقد وارد نمی کنه. هرچی هم بیشتر بهشون رسیدن یک ذره نتونستن پرچم این مملکت ببرن بالا، افتخار برای مملکت بیافرینن. اینا معیار مصداق بی‌عدالتیه. اونی که رفت شهید شد قصه داره. قصه اونه که فقط بگیم آقا 175 شهید قواسمون اومد مردم برن زیر تابوتشون گریه کنن. وظیفه ما چیه؟ قهرمان این ملت مصطفی پنجشنبه شهید قباس هم. قهرمان این ملت فوتبالیست و پوشالی نیست. فوتبالیستی که اینقدر نتونسته تو 37 سال گذشته بعد از انقلاب استقلال خودش رو تأمین کنه که بتونه خودش گل زدن یاد بده. بعد بریم مجیز بیگانت بگیری بیاری توی این مملکت هزار جور ترخوش پیش کنی بدبخی خبرنگاره که تلویزیون نشون میده مثلا یه دفعه یارو داره مذاکره میکنه با اینا 70 تا خبرنگار بیرون وایستادن 3 ساعت ببینن که حالا آقا قهوهشو میخوره بیاد پایین به اینا بگه که قراردادش با آقای کیکیان حل شد یا نشد. خاک بر سر کسی که بخواد عمرش رو پای اینجور کارا بذاره. قصه نداره دیگه، توهین شده است. آقا چرا اینجوری بهشون میگی؟ توهین شدن دیگه. یا تو آخر عمرشون هدر رفته است. آقا عمرت رو چجوری صرف کردی توی فوتبال؟ برای چی؟ برای که چند میلیون پول بگیرم. میگه آقا نه دل مردم رو شاد کنم. کدوم فوتبالی دونسته سر دل مردم شاد کنم؟ یه چی فقط طرف کاری کرده میلیارد پول گرفتی. تو آخر عمر میپرسن آقا عمرت رو چجوری گذروندی؟ دیگه قهرمان فوتبال آبی و قرمز بودم. میلیارد میخوردم. بالاترین قشر حقوقی تو ایران مال من بود. تو عمرتو چجوری گذروندی؟ رو سکوهای استادیوم آزادی و شیرودی و تختی و بجرم بجرم. تو عمرتو چجوری گذروندی؟ پای مسابقات فوتبال پای برنامه 90. در طول 10 سال گذشته چند شب تا صبح بیدار نشستی مثلا 90 ببینی این مقدارش کرد. تو میتونی مثلا آرمان داشته باشی تو زندگی. عمرتو چجوری گذروندی؟ خبرنگار ورزشی بودی، میرفتی پشت مسابقات فوتبال خبر تهیه می‌کردی. پشت در اتاق کیروش و کفاشیدان وای می‌ایستادم. اینا همه این آدما عمرشون هدر رفته است. همه این آدما باختند، خسارت دنیا و آخره. اینو جمع. آرمان داشته باشید.